سودانیست کم در سر نگنجد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما همراهان خوب شبکه رادیویی گفتگو هستیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید. اما شنوندگان عزیز و ارجمند، سامانه پیام کوتاه 30035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنی، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در 14 روز و شبی که هممون مرداد ماهی هستیم، بی نهایت خوش سعادتم که میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو و میان تمامی برنامه‌ها گفتگوی فرهنگی رو انتخاب کردید. گفتگوی فرهنگی میکاود، میجوید تا بیابد. کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر در ساحت همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استودیو یاگاه، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور، نگاه و رو کردی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و مشکوفانه. به عزیزانی که همینک با ما همدل و همراه هستند این مژده رو میدم، گفتگوی بسیار متفاوت رو در این مجال حدوداً 50 دقیقه‌ای با شما قسمت خواهیم کرد. روایتی کاملاً متفاوت، عجیب و البته غمین و تلخناک، با حضور و میشه گفت دیگه نورانی کردن دو بزرگواری که افتخار همنشینی هر دو عزیز در استدیو رو داریم. اتفاق و روایتی از یکی از سرداران و نام‌آوران ایران زمین، عزیزی که بخشی از فخر این خاک، حریت، صلابت، آزادگی و تمامی لذت ایران امن و مقتدر رو به عنوان بخشی از شکوه حضور حماسیش با خودش یدک کشیده و بعد از اتفاق عجیب و البته متفاوت برای کسانی که شاید فضای ادبیات سینما رو دنبال میکنن در ساحت گفتگوی فرهنگی، روایتی دراماتیک جسد این شهید پیدا شد و امروز با محوریت این شهید در خدمت است. گزارش خیلی کوتاه و روایت کوتاه تر از این اتفاق رو با شما قسمت خواهم کرد و مهمان رو معرفی خواهم کرد. بی فوت وقت گفتگو رو با شما عزیزان آغاز خواهیم کرد. در این مسئله هیچ تردیدی وجود ندارد که جنگ تحت هر شرایطی و با هر رویکردی پدیده سختی که مصائب سخت‌تر رو همراه خودش به همراه داره. اما تمام جنگی سختی ها نیست. بخشی از آنچه که ما آن را غرور یا غیرت و همیت ایرانی می دانیم در پس همین ایستادگی ها و رشادت ها از هزارهای دور تاریخ تا به امروز با ما هم نشین بوده، تا ما امروز با افتخار سینه ستبر بکنیم و علاوه بر فرهنگ و تمدن کهنمون از فرهنگ سخن بگیم که بخش مهمی از گفتمان امروز جهان در برابر ظلم خواهی رو داره، به خودش اختصاص میده. فرهنگ ایستادگی، مقاومت، پایداری و در نهایت نوشیدن شربت شهادت. فردی رو از میان افراد همین جامعه در نظر بگیری که بعد از 22 سال خدمت در ارتش به بهتر بگم توسط برخی از عوامل نفوذی دستگیر میشه توسط گروه دموکرات و کموله، اسیر میشه با همه وعده هایی که میشنوه، وعده های شیرین برای تطمیع زندگیش، میایسته پای هم قطاران و هم رزمانش و در نهایت در حالی که 2 هفته به سبب اعتصاب غذایی که به سبب بدرفتاری با همسلولی های خودش بوده به بهانه آزادی او رو از زندان بیرون میارن و همراه چند تن دیگر با چشم، دست و پای بسته اعدام میشه و همانجا در حقیقت به خاک سپرده میشه. اعدام از زاویه دید گروه دموکرات و کموله، شهید برای ما. 44 سال از این اتفاق، یعنی از 14 مرداد 1359 میگذرد تا این شهید 44 ساله که با لبانی روزه در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیده، با روایت یک کارگردان، یک مستندساز و آنچه که میشنود از شنیده هایی که بعد از گذر بیش از 4 دهه کسانی که در آن شهر و در آن روستا حضور داشتند، جایی رو در قالب خاطره بازی پدر بزرگ ها و کسانی که دیگر رد و غبار روزگار خاکسترنشین کرده محاسن و موهای اونها رو نشان از یک بخش میگیره، بخشی که چند نفر شهادت میدند، آن شهید آنجا در حقیقت به شهادت رسیده و به خاک سپرده شده. بعد از صحبتها و گفتگوها با عزیزانمون در سازمان تفحص، در نهایت 7 پیکر متأخر از این خاک بیرون میاد که تنها 1 پیکر کارت شناسایی با خودش به همراه داشته. شهیدی که امروز از او صحبت میکنیم، شهید حسین سامی مقدم، سامی مقام هستند. شهید امیر سلشگر حسین سامی مقام، صدایی که اشتباه من رو در حقیقت لطف کردن و اصلاح کردن، جناب آقای فرود پاکنیا، کارگردان و تهیه کننده مستند سرود غمگین دولت و همچنین دیگر مهمان عزیزمون جناب سرهنگ عبدالله وروایی،
یدالله
وروایی همرزم و البته از دوستان شهید حسین سامی مقدم در زندان دولت. جناب سرهنگ، عرض درود، ادب، احترام من رو پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون رو در گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سرهنگ یدالله وروایی هستم، جمعی تیپ 23 نیروهای ویژه کلا سبزها، نیروی زمینی همیشه قهرمان، و به مدت 33 سال من خدمت کردم. در ابتدای انقلاب جزء یگانی بودیم که با ملت، با مردم هماهنگی شد و به یاری خدا انقلاب که به ثمر رسید در آغوش ملت بودیم و به محضی که شروع شد انقلاب، کلیه برنامه‌های مشکلات داخلی من جمله خلق عرب، من جمله برنامه‌های آمل و برنامه‌های تبس، این یگان ویژه ما را همیشه به کار می بردن. تا مسئله بیش اومد، بعد از تمامی هماهنگی ها و انجام مأموریت های بسیار خوب و خصوصا اشاره کنم به خرمشهر قهرمان، شاید این تیپ 23 نیروهای ویژه به عنوان فاتحان خرمشهر در تاریخ ارتش ثبت شد و بعد از اون بنا به امر شهید سپه بود صیاد شیرازی که فرمانده محترم نیروی زمینی را به عهده داشتن مأموریت به این تیپ دادن که بانه داره سقوط میکنه و دو گردان از این تیپ به بانه حرکت کنن. این گردان قره به نام گردان ما افتاد، گردان 137 تیپ 23 نیروهای ویژه. ورود پیدا کردیم به ارومیه و سپس به سقز. در اون روز برای اولین و آخرین بار بزرگوارا شهدای عزیز هوانیروز ما به نام استاد و امیر سرافراز شهید شیرودی و شهید کشوری رو من برای همون روز دیدم که به عنوان اسکورت و پشتیبان ما برای عملیات آماده بودن. شبانه ما رو توجیه کردن برای عملیات آربابا، بسیار عملیات مشخص و کتابی حتی به این نام نوشته شده. ما برنامه رو ردیف کردیم که به اصطلاح ما آربابا رو که مستقر بشیم، هم بانش از زیر یوغ زده انقلاب بیرون میاد و هم پادگان بانه راحت میشه. به همین شد که ما ورود پیدا کردیم با 4 تا هلیکوپتر و شهدای عزیز و بزرگوارمان شیرودی و کشوری به عنوان اسکورت و به عنوان پشتیبان. به محضی که ورود پیدا کردیم به روی ارتفاع آربابا، خب زده انقلابا از قبل محلها رو مشخص بود و گویا بعدن شنیدیم حتی همونجوری که مشخصه بعضن در این اتفاقات عملیات ما هم لو خورده بود و بعد جوری هلیکوپترهای ما رو به اصطلاح به گلوله بستن. اولین هلیکوپتر ما که به گلوله بسته شد، گروهان یکم سادگی رو شهید کردن و اون هلیکوپتر سقوط کرد توی پادگان بانه که در اون موقع امیر بزرگوار و شهید زنده در حال حاضر امیر دادبین فرمانده اون تیپ بانه بود. ما پس از درگیری‌های شدید دو هلیکوپتر به زور آویر کرد و باور کن در حدودهای شاید 2 الی 3 متری بچه‌ها پریدن پایین و درگیری شدید بی‌نهایتی انجام شد. استاد و سرهنگ اون موقع و امیر سرافراز جناب علی اصغرلو به عنوان فرمانده محترم و گردان ما بودند و ایشون پیاده شدیم به صورت یک دایره بچه‌ها رو چید و شروع کردیم به درگیری و در نهایت تعداد 7 نفر یا 8 نفر از بچه‌های عزیز ما به شهادت رسیدن. سرهنگ علی اصغرلو که بعداً شهید شد، سروان کیانیا، جناب اجدر، استوار سوارزاده، استوار وجدانیان و استوار غفوری و تعداد 7 نفر دیگه از بچه‌های ما که من جمله خود آقای علی اصغرلو بود به اسارت گروهکای ضد انقلاب، من جمله کمله، دموکرات، منافقین، رزگاری، تمام گروه‌ها در اونجا وقتی ما به اسارت رفتیم مشخص بود. شبانه ما را آوردن در شهر بانه و در بانه مستقر شدیم. یک روز موند که دقیقاً بعد ما متوجه شدیم بعد از آزادی عملیاتی به عنوان آزادسازی بانه سردشت که خود شهید صیاد عزیز فرمانده عملیات رو به عهده داشت، اومدن و ما رو حرکت دادن، بردن به طرف سردشت و در سردشت هم نگر نداشتن، بردن یک دهی به نام بیتوش که در مرز ایران عراق آخرین ده مرزی بود. اونجا به مدت یک ماهی، دقیقاً من 21/2/59 عملیات آربابا من شروع شد و همون روز به اسارت رفتیم و بعد اومدیم در شهر بانه و بعد اومدیم به سردشت و بعد اومدیم به همون زندان دلوتو. یک دهی بود، ما رو تو همون زیرزمین زندانی کردن تا برج حدودای 4 ما در اونجا به اصطلاح زندانی بودیم. آخرای برج 4 بود، 2 نفر از کردهای به اصطلاح اون موقع میگفتن کردهای مسلمان، پیشمرگه مسلمان به ما دادن که من چون که ارشدتر از همه بچه ها بودم و تقریبا سنم هم بیشتر بود، من اون موقع مثلا 26-27 سال داشتم، بچه های دیگه ما آیه عبدالخالق رحمانی، آیه حجت دارابی و آیه گل به دست، اینا از درجداره بودن که در یگان ما بودن. اون 2 نفر که اومدن در کنار ما، من اول به این بچه ها گفتم بچه ها زیاد صحبت نکنین، امکان داره اینا از طرف خود منافقین باشن یا از ضد انقلاب میخوان ما رو لو بدن.
بله.
مدت کوتاهی جمع کنم عرایزمو، بودیم، یکیشون قرآنی عجیب در آورد به نام کاعلی معروف بود گفت به این قرآن عکس حضرت امامم رضوان الله تعالی در داخل قرآن بود. گفت من ده ها نفر عزیز انقلابا رو کشتم، اینا منو بگیرن اعدام میکنن و شما رو هم اعدام میکنن، بیاین من شما رو فراری بدم. و ما هم سری پذیرفتیم. خب یه مقدارم چون که دوره نیر مخصوص دیده بودیم واقعیت بود، عشق فرار بیشتر تو وجود ما بود. بچه ها قبول کردن. شب اول شروع کرد به اصطلاح زمین سوراخ کردن. ما برامون یه پارچه آب می آوردن شب، گاهن هم یه غذایی می آوردن که نیاز به قاشق داشت، دو تا از قاشقا رو برداشتیم.
بله.
شروع کردیم دیوار و سوراخ، زمین و سوراخ کردن. انشاءالله بعدمون زمین درست وسط اون سوراخی کنده بودیم خورد به تیری که روی سقف بود. این بنده خدا خیلی ناراحت شد. دیگه شبانه دوباره خاکا رو ریختیم و با سلام و صلوات خوابیدیم که فردا گاهن می اومدن مثل بازدید میکردن. لباسامونی که در آورده بودن کاملا، یه زیر پوش، یه پیژامه و پای برهنه. خدا خواست فردا صبحش نیومدن سراغ و دفتر امون اتاق ما. این کاهلی گفت بچه ها امشب در نریم، فردا دیگه میان میبینن و همین جاممونه میکشن. و همین کارم کردیم. مهتاب بسیار خوبی بود اون شب، دقیقا یادمه. ما شب دیوار رو تصمیم گرفتیم از طرف کوچه سراخ کنیم دردیم و همین کارم کردیم. از ساعت 9 شب که اینا به اصطلاح شام آوردن دادن ما خوردیم، نگهبانای قدم می‌زدن، ما هم یه دونه بلوزامونو در آوردیم آویزون روی اون سوراخی کرده بودیم، هی با قاشق شروع می‌کردیم به کندن. دیوارو که سوراخ کردیم خب به اندازه‌ای بود که یکی یکی دریم. کا علی گفت بذار من جلو برم. گفتم حتما تو برو جلو که بیفتی جلو، ما که راه رو بلد نیستیم. تا اون الان اون منطقه رو فقط تا خود شهر سردشت اومده بودیم.
بله.
در نهایت کاهلی افتاد جلو، اون یکی بنده خدا هم پشت سرش رفت. من به خاطر احترام به دوستای جوونم اونا رو هم جلوتر از خودم فرستادم. آخر نفر خودم از اون به اصطلاح سوراخ اومدم بیرون. اومدم بیرون کلامو پرت کردم به طرف عراق و ما برداشت به طرف ایران داشتیم، به طرف سردشت. کاهلی قول به من داد 7 ساعت شما رو میرسونم روی یک ارتفاعی به نام ارتفاع نوری. من اونجا دیگه نیروهای به اصطلاح ارتش سپاه اونجا بودن و متاسفانه به علت دور زدن، به علت گم کردن، به علت اینه که خب یک استرسی بود، بچه ها پای برنه بودن.
درست.
8 ساعت تمام ما فقط میدویدیم. راه یکی بینمون آقای گربه دست بود، خدا حفظش کنه، الان 20 سالم ندیدم. ایشون خیلی چاق بود، اینا زود وای میساد، هی میگو بچه ها منو بکشین برین که شما نمونین دیگه. ما هم دلمون میسوخت، گاگایی کلش میکردیم، گاگایی بغل میکردیم، به زور رام میدوندیم. در نهایت رسیدیم به یک چند تا درخت روی همون نزدیک ارتفاع نوری. کاهلی گفت بریم روی این درخت ها، الان دیگه دمدم غروب میشه، اینا پیداشون میشه، بذار شب بشه ما فرار کنیم بریم. ما هم دیگه قبول کردیم دیگه، نظریشون بود. رفتیم بالای درخت هر دو نفر، من با خودم کاهلی روی درخت وایسادم، بچه‌هامون هم وجود یکی یکی دوتا دوتا رو درخت دیگه، 5-6 تامون رو درخت وایسادیم. 2 ساعت نگذشت، شاید حدودای ساعت مثلا 4 و 5 بود، هنوز تاریک نشده بود، دیدیم دریایی از مردم دارن میان با چوب و با چماق و با اسلحه و نگو ده به ده به هم دیگه خبر دادن. اون موقع تمام دهاتا زیر مجموعه به اصطلاح نفوذ اینا بودن. در نهایت اومدن و پیدا کردن ما رو. این آقای گل به دست ما چون گون درخت پایین تر بود حالا زیاد متوجه شد، آوردن پایین و ده بدون کتک اونو یکی یکیمون رو آوردن پایین. از بالا یه عده میگفتن نیان پایین، دور زدن درخت ها رو، از پایین هم یه عده میگفتن بیان پایین. در نهایت این کاهلیه با همون زبان محلی، منم حالی میشد چون خودم هم اصلیت کرمانشاهی هستم، به اونا گفت کاکا بیان پایین یا نیان پایین. بالا این همه صحبت ها با گریه و با ناله و با گرفتاری اون لحظه به سر ما بود. اومدیم پایین دیگه کتک ها و فخاشی ها و من اون موقع سرم رو تیخ تراش کرده بودم، یارو من میدونست من کردم اینا، اومد با یه قنداق تفنگ محکم خوابون تو صورت من، افتادم زمین. و در نهایت بعد از 2-3 ساعت کتک کاری های شدید به ما، اون کاهلی بنده خدا رو بستن به همون یکی از این درخت ها با یک اسلحه یوزی دست یکی عزیز انقلابا بود، از اون پنجه پا به این بنده خدا تیر زدن تا به سر، شاید بالغ بر 30 تیر به این بنده خدا زدن و شهید بزرگوار. ما رو دوباره سوار قاطر و با دیگه جنازه دیگه، یعنی طوری بود من رو با شکم خوابینده بودن روی قاطر، یه مقدار راه بردن با اون خونالود، پاهامون که دیگه از بس خورده بود به سنگهای کردستان همش خونالو بود، آوردن همون جایی که فرار کرده بودیم، شاید کمتر از یک ساعت اومدیم و دیگه موندیم اونجا، ما رو کردن طویله همونجا زیر زمین که تمام به اصطلاح کثافت گاو ما و اینجا بود، و دو شب اونجا موندیم. تو اون دو شب باور کن نه غذای درستابی، گاهن اینقدر لپه می آوردن، خلاص زجر زمین و زمان تو اون دو روز ما کشیدیم. بعد از دو روز برنامه ردیف شد که اومدن گفتن که آره شما با محاکمه بشین اینا. یه آقایی رو آوردن هم با لباس کردی، شروع کرد از ما توضیح خواستن و برای چی فرار کردین و از این صحبت ها.
جسارت میگم جناب سرهنگ، من فقط قصدم سلام علیک بود ولی نخواستم وارد روایتتون بشم چون هنوز من عرض ارادت به جناب پاکنیا هم نکردم. سر این داستان این عزیزی که اومد و در حقیقت اتفاقهایی که افتاد تا در نهایت محاکمه که قرار بشیم، یه لحظه نگه دارین. من عرض درود و ادب و احترام داشته باشم محضر جناب آقای فرود پاکنیا، کارگردان و تهیه کننده، دیگر مهمان عزیزی که در استودیو حضور دارند، کارگردان و تهیه کننده مستند سرود غمگین دولت. و وقت شما به خیر باشه، خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
خواهش میکنم. ممنون از حضرت عالی و دوستان و همکارانتون، خیلی لطف کردین، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. خیلی آیزنشتاینی قضیه رو پیش ببریم، کاملا تدوین موازی بله. شما هم شکل روایت در حقیقت این مسیری که برای پیدا کردن شهید بزرگوار سامی مقام بود رو البته خب تو این چند وقت در فضای رسانه‌ای پیچیده، ولی ممکن است عزیزانی میان افراد شنونده ما باشن که هنوز شکل پیدا کردن در حقیقت این شهید بزرگوار رو نشدیدن، با همان روایت خودتون در حقیقت اون رو هم بشنویم و بعد دیگه گفتگو به شکل مشترک با هر دو عزیز پیش خواهیم برد. امر بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که قصه از اینجا شروع شد که ما سال قبل، ما یه دوست خیلی خوب داریم که همکار شما هم هستن از بچه های تلویزیونن، آقای فراد مختاری که خودشون هم مستندساز خیلی خوبی هستن.
بله.
ایشون در واقع مدیر کل فرهنگی بنیاد شهید بودن، اون زمان به ما پیشنهاد دادن که یک مستندی راجع به دولتو و شخصی که اونجا اسیر بود، آقای دکتر مسعود خاتمی، ما یک مستند در واقع در مورد این موضوع بسازیم.
درسته.
ما چند تا جلسه با خود آقای خاتمی و دوستانشون که توی دولتو بودن گذاشتیم.
بله.
یکی دوتا سفر من رفتم دولتو و خب حالا اون دولتو که میگیم یه روستای دولتوه، ولی این زندان دولتو تقریبا حدود یه 2 کیلومتری با روستا فاصله داره و یک اون موقع حالا الان بازسازی کرده بودن یه طویله بوده که شبانه دموکرات ها اینو از اون خانواده روستایی میگیرن و تبدیلش میکنن به یک زندان. عرضم بزرگ شما، ما وقتی که کار رو استارت زدیم و رفتیم جلو، خب موضوع ما خب راجع به دولتو بود. قطعا من برای پیدا کردن سرنخ‌های زیادی در مورد دولتو و چه اتفاقی افتاده شاید 6-7 ماه کار تحقیقی کردم و ته نداشت، از بس که مثلا من همین امروز که خدمت آقای جان سرنگ هستیم، خب ایشون دیگه دست ما در رفتن. آره، جز مواردی بودن که خب خیلی آدم حدود 300 نفر اونجا توی اون زندان بودن.
بله.
توی ادوار مختلف و اتفاقایی که افتاده، اهمیت این زندان همینقدر من بگم که خب صدام همون روزهای اول جنگ اونجا رو بمبارون کرده، یعنی ببینید چقدر
درست.
این زندان اهمیت
درست.
داشته، اهمیت خود زندان به آدمهایی بوده که اونجا اسیر بودن
کاملا.
در حین کار ما موقع که فیلم برداری رو شروع کردیم با دوتا از دوستانمون، البته دوتا که نه 4-5 تا از دوستانمون که همین دوستایی که توی دولت بودن، ما
بله.
در واقع توی منطقه بودیم کار میکردیم. اونجا از یک آقای اسم بردن، آقای ساعتچی که داشت ما داشتیم باش صحبت میکردیم، چند بار من دیدم هی داره میگه که سرگور سامی مقام این کارو کرد، سرگور سامی مقام اینجوری بود. من یک دوست دندان پزشکی دارم که سالهاست در واقع ما خب برای کار دندان پزشکی و مسئله اینجوری خب خانوادگی به ایشون مراجعه میکنیم.
درسته.
توی اتاق همین آقای دوستمون آقا مهدی دندان پزشکی قاب عکسی بود که یه عکس آدم نظامی که یه روز من پرسیدم از منشیشون، گفتم این چون اون موقع که داشتیم میرفتیم، خب یعنی میرفتم اونجا به لحاظ سن و سال و تیپ خیلی شبیه همن، یعنی شما عکس
پدر و پسر منظورشون،
بله، بله، مهدی و سرگرد رو ببینید خیلی شبیه هم،
درود.
عکس هم خب کیفیت نداشت، من گفتم خب این عکس بالا سرشونه، عکس کیه؟ که منشیشو گفت که ایشون پدرشونه، گفتم پدرشون نظامیه؟ گفت آره. حالا فکر کن این 2 سال قبل بوده،
بله،
2 سال بعد ما توی دولتو داریم کار میکنیم و میگن سایه مقام، گفتم نکنه این سایه مقام پدر همین دکتر باشه. ما برگشتیم تهران و من از منشیشون وقت گرفتم که گفتم برای کار دندونم دارم میام و اینا، مثلا گفتم حالا فلان تایم بیاین، گفتم بیشتر تایم بگیریم، من یه دوستم دارم با خودم دارم میارم، مثلا اگه یه ساعته مثلا 2 ساعت تایم بگیریم که مزاحم در واقع بیمارشون نباشیم.
بله.
ما موقعی که رفتیم با دوربین رفتیم تو، آی دکتر که دید، خب میدونست من مستندسازم، خیلی در جریان کارهای من نبود، من اونجا اصلا اجازه نمیدادم صحبت کنه. تا میری پیش دکتر خلاصه
بله سری، آره.
ولی این دفعه یه جا خورد، گفتم که گفت چیه این ماجرا، گفتم این چی اومدیم یه ذره با هم یه گپی بزنیم، گفت راجع به چی، گفتم که الان عرض میکنم که آی دکتر این عکسی کیه بالا سرتون، گفت نگاه که او برای چی، گفتم که میخوام بدونم که کیه اونا، گفت خب پدرمه، یه مکسی کرد و شکاک شده بود و خب
طبیعی هم هست،
بله، بعد نمیدونست که ما کجاییم اصلا چیه، یه دفعه به قول ما میگه گرخیده بود بنده خدا. و این ریاکشن ها خیلی همون چیزایی بود که من میخواستم، میدونی نمیخواستم، ما چون کارم واقعا مستند بود نمیخواستیم که از قبل هیچ کدی بدم، چون به دوستانمون هم گفتیم که یا خودشه یا اینکه اون نیست،
اشتباه کردیم
بالاخره، آره دیگه، ولی اگه خودش باشه در واقع میشه گفت که
اون آنه رو گرفتید،
آنه رو آنه بود دیگه دقیقاً. که آیه دکتر، گفتم که آیه دکتر این پدرتون ارتشی هم؟ گفت آره. گفتم کجاست؟ گفت که ایشون در قید حیات نیستن. گفتم که چه اتفاقی براشون افتاده؟ هی میگفت چی شده، برای چی میپرسی؟ گفتم حالا من میگم شما اول بگید. گفت من پدرم اوایل انقلاب توی ارتش توی سرندج بودن، بعد میرن یه عملیاتی و دیگه بر نمیگردن. گفتم که کجا تا کجا رد شده؟ گفت آخرین بار ایشون از زندان دولتو برام نامه نوشت. من دیگه یقین پیدا کردم که
همیشون
خودشه. گفتم من احتمالاً در واقع یه ردی پیدا کردم از پدرتون. میدونستین کجا بوده چیکار کرده؟ گفت نه. حالا دیگه داستان اینجوری شد که ما در واقع فیلم شد دوتا، یعنی ما یک مستندی که از قبل داشتیم میساختیم راجع به دولتو و که اون اصلا فضاش ماجراهای دیگه درش در واقع داشت روایت میشد و این اصلا یه قصه دیگه شد، برای خود منم جذاب شد. ما توی اولین سفر خدای دکتر و آقای نغمه، حالا ما چند تا سفر گفتم با ساعتی و نقمون امامیان، دوستایی که آقای جام سرهنگ کامل میشناسه دیگه توی دولت و آقای خاتمی رفتیم. من داخل پرانتز عرض کنم خدمتتون که این شهید واقعا میخواستم آخر صحبت هم بگم، ولی سبب خیلی شده همین امروز توی منطقه، یعنی اگه به شما بگم الان چه اتفاقایی توی منطقه افتاده باورتون نمیشه که از برکات همین شهیده که بعد از 44 سال چه اتفاقایی توی منطقه توی دولت رخ داده. ما سفر اونو در واقع شروع کردیم، رفتیم دولتو با آقای مهدی آقای دکتر و دو نفر از دوستای سرگرد سامی مقام که آخرین لحظه که ایشون رو از زندان میبرن که اعدام کنن،
بله،
ایشون رو تا دم در مشایعت میکنن، هم مواردی که حضرت عالی فرموش کردی که هم روزه بودن هم در واقع بیماری داشتن، جفت کلیه‌اش از کار افتاده بود بر اثر شکنجه که شده بود. روزی که در واقع ایشون اسیر کرده بودند یک درگیری نظامی رخ داده بود که ماجراش اگه فرصت شد براتون توضیح میدم که چی شده، که جفت چشاشون هم عفونت کرده بودن و با یک حالت در واقع بیمارگونه‌ای خب ایشون رو و چرا ایشون رو بردن اون روز برای اعدام، اینو